ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. پیام رسان سیگنال به دستور کمیته فیلترینگ از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شد. بر اساس آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته کرونا جان 83 تن دیگر را در ایران گرفت. و رئیس ستاد ارتش اسرائیل از بازنگری طرح‌های نظامی این کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پیام رسان سیگنال که به تازگی از سوی کاربران مورد استقبال قرار گرفته، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شده است. گفته می‌شود به دنبال حذف پیام رسان سیگنال از فروشگاه‌های آنلاین در ایران از جمله کافه بازار و مایکت، کاربران ایرانی هنگام تلاش برای بارگذاری آن با پیامی حاکی از در دسترس نبودن این پیام رسان مواجه می شوند. هنوز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به این خبر واکنش نشان نداده است. به گزارش نشریه آمریکایی بیزنس اینسایدر، پس از آنکه پیام رسان واتساپ اعلام کرد داده های شخصی کاربرانش را با فیسبوک به اشتراک خواهد گذاشت، بسیاری از کاربران سراسر جهان به سوی پیام رسان‌هایی چون سیگنال و تلگرام روی آوردند. سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن 83 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته سیما لاری، تاکنون بیش از 56600 تن در ایران جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. او همچنین از شناسایی بیش از 6000 تن به این ویروس طی شبانه روز گذشته خبر داد. آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت مورد تایید بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نیست. از دیگر سو، سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 10 شهر از استان مازندران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، از مردم خواست از هر گونه سفر و برگزاری میهمانی خودداری کنند. روزنامه اسرائیل هیوم دیروز پنجشنبه از درخواست رئیس ستاد ارتش این کشور از فرماندهان خود برای بررسی 3 طرح به منظور حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و آمادگی برای اجرای عملی آن خبر داد. رویترز میگوید اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه حمله به ایران را آماده کرده و روزنامه اسرائیل هیوم برای تأکید بر وجود گزینه نظامی و به منظور هشدار به ایران این گزارش را منتشر کرده است. الی کوهن، وزیر اطلاعات اسرائیل، نیز دیروز پنجشنبه به وبسایت خبری واینت گفت کشورش مذاکرات غیر رسمی با مقام‌های انتخابی دولت جو بایدن را آغاز کرده است تا دولت تازه آمریکا را از بازگشت به برجام و نرمش در قبال ایران دور کند. آقای بایدن پیشتر گفته بازگشت به برجام کار چندان آسانی نیست، اما ساده ترین راه برای حفظ ثبات منطقه و نقطه شروعی برای مذاکرات مجدد با ایران در صورت پیروی تهران از برجام و بازگشت به تعهداتش است. تهران در روزهای اخیر با افزایش 20% غنی‌سازی اورانیوم، تولید اورانیوم فلزی را که در تسلیحات هسته‌ای کارایی دارد آغاز کرده است. و وزارت بازرگانی آمریکا دیروز پنجشنبه در بیانیه‌ای از محدودیت خدمات و فناوری‌های این کشور علیه ایران و چند کشور دیگر خبر داد. به نوشته این بیانیه، اقدام آمریکا با هدف جلوگیری از دسترسی سازمان‌های امنیتی نظامی ایران، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، روسیه و چین به این خدمات انجام می‌شود. بر پایه این اطلاعیه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اداره اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی هستند که از اسفند ماه با این محدودیت‌ها روبرو خواهند شد. این در شرایطی است که به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، تصمیم گیری درباره اجرایی شدن این محدودیت‌ها بر عهده دولت جو بایدن خواهد بود. حسن روحانی دیروز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در سال 99 نسبت به سال 98 معادل 56% افزایش یافته است و این بیانگر شکست سیاست‌های فشار حداکثری بر علیه ایران است. این در حالی است که به گزارش روزنامه اعتماد به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 89 تا 98 کل سرمایه خارجی جذب شده در ایران تنها 21 میلیارد دلار بوده، در حالی که در این مدت خروج سرمایه از کشور بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول در حدود 123 میلیارد دلار بوده است. حسن منصور اقتصاددان در لندن از طریق خط ارتباطی برنامه میهمان ماست. آقای منصور درود به شما. ارزیابیتون به عنوان یک اقتصاددان در مورد این صحبت آقای حسن روحانی که میگه سال گذشته میزان سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران 56% افزایش پیدا کرده چیه؟
برز درود از خانم که در درجه اول گفت که ما آمار منظمی در مورد مناطق آزاد تجاری ایران نداریم. در ایران مناطق آزاد تجاری روی کاغذ در حدود 60 منطقه وجود دارن، ولی عملا گفته می شود 7 فقره اونها فعالند و هدف اونها عبارت بود که ایران رو در واقع آماده بکنن به این که به اقتصاد جهانی پیوند بخوره، شرایط کسب و کار رو بهبود بده و جلوی فساد رو بگیره. در اجرای این هدف ها قطعا موفقیت چشمگیر و قابل توجهی درست دیده نمیشه. به عکس گزارش ها حاکی از این هست که این مناطق عمدتا به عنوان شبکه هایی برای معافیت های مالیاتی و احیانا پولشوی مورد استفاده نظام قرار گرفتن، به طور که شرکت هایی که اونجا ثبت میکنن خودشون برای اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار بشن محل کارشون در اون شرکت نیست. اینا نمونه های پرکنده و اون چیزایی که روشون اطلاع داریم. ولی گفتم این که چه مقدار سرمایه گذاری اضافه شده، بهتر بود که رقمی گفته بشه ما بدونیم، برای اینکه ورود سرمایه به ایران بسیار بسیار اندکه. یعنی در اون منطقه جذب سرمایه خارجی به کل کشور حدود 1/3 کشورهای مشابه و زیر 1/3، مثلا با ترکیه مقایسه کنیم یا عربستان سعودی، ایران جذب سرمایه‌اش بسیار بسیار نادرتر اوناست. از طرف دیگه آمار بانک مرکزی هم حاکی از این است که در طی سالهای گذشته حساب سرمایه ایران منفی بوده، یعنی در 5 سال گذشته 67 میلیارد دلار از ایران خارج شده و این گزارش که مرکز پژوهش‌ها گفته با روح اون آمار صدق میکنه که در این مدت 10 سال حدود 120 میلیارد دلار خارج شده باشه در برابر ورودی بسیار اندک.
خب اشاره کردید که مراکزی که مثل مناطق آزاد تجاری ایران به نوعی به خاطر معافیت مالیاتی به شاید مکانی هم برای پولشویی تبدیل شدن به هر دو دلیل، فکر میکنید به هر حال این افزایش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران نهایتاً کمکی یعنی به اقتصاد ایران نمیکنه یا میتونیم اون رو یک کمک به اقتصاد ایران به حساب بیاریم؟
ببینید بر مبنای هدف مرکز آزاد تجاری در تمام دنیا باید بتونه کمک بکنه به اقتصاد ایران، ولی اقتصاد ایران روز به روز بیشتر در چنبره فساد و انحصار غرقه. در این صورت هیچ سرمایه گذاری وارد اون منطقه هم نمیشه ولی که در اونجا معافیت های مالیاتی برشون داده شده باشه. بونگهی در مناطق آزاد تجاری معمولا شرکت های خارجی از مقررات ثبت و مقررات نوع دیگری خود اون کشور معافیت دریافت میکنن، در حالی که شرکت‌های خارجی در اونجا در خیلی از موارد تابع این میشوند که ثبت و ضبط و مقررات داخلی کشور رعایت بکنند و این مغایر روح مناطق آزاد تجاری است. از سوی دیگر مدیریتی که در این منطقه وجود داره به گفته مسئولان خودشون مدیریت یک پارچه ای نیست و به صورت بسیار سنتی داره میشه. در نتیجه روابط درون نظام در اونجا بیشتر از اونه که اصول مدیریت حاکم باشه حکومت میکنه.
آقای منصور اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. مقایسه بکنیم خروج سرمایه از ایران رو حالا با جذب سرمایه. مثلا بانک مرکزی میگه از سال 89 تا سال 98 حدود 123 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. نسبت ورود و خروج سرمایه رو چطور میبینین شما؟
در شرایط مطلوب باید ورودی سرمایه بیشتر باشه برای اینکه سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش پیدا کنه، برای اینکه سرمایه هم حامل پول و هم حامل علم و فن و مدیریت. برای کشوری که میخواد توسعه بکنی باید ورودی سرمایه بیشتر باشه. ایران در این زمینه در طی این 10 سالها تراز منفی نشون داده از خودش. یعنی سرمایه در ایران جذب نمیشه. علتش هم کاملا روشنه. شرایط سرمایه گذاری در ایران و امنیت سرمایه، سرمایه داخلی و خارجی، همه اینا زیر ساتور مصادره قرار دارند و شرایطی که باید برای ده ها مؤسسه و مقام دولتی رشوه بپردازند. در نتیجه
پوزش میخوام از شما آقای حسن منصور، اقتصاددان در لندن. فرصتمون محدود هست، در مورد این موضوع باز هم در بخشای بعدی صحبت خواهیم کرد و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. عضو کانون نویسندگان ایران است و فعال مدنی، حقوقدان است و در سالهای گذشته وکالت ده‌ها زندانی سیاسی را بر عهده داشته. نویسنده و شاعری که مجموعه شعرش با نام پژواک آشنا طرفداران زیادی دارد. تحصیل کرده رشته حقوق در دانشگاه تهران است با حدود 40 سال سابقه وکالت. از جمله پرونده‌هایی که او وکالتش را بر عهده داشت، پرونده ستار بهشتی بود، وبلاگ نویس و کارگر منتقدی که سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا جان باخت. گیتی پورفازل وکیل ناماشنای ده‌ها زندانی سیاسی است و منتقد جمهوری اسلامی. وکیل پایه یک دادگستری که چند سال پیش بازنشسته شد اما هرگز از دفاع از حقوق بشر و مبارزه با بی‌عدالتی دست نکشید. این وکیل مدافع حقوق زنان چندی پیش با انتقاد از قوانین فعلی ایران در مورد زنان گفته بود که مسئولین جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب 57 بر روی زنان شمشیر کشیدند. گیته پورفازل که از پیش از انقلاب 57 وکالت می کرد، پس از انقلاب به دلیل انتقادهایش درباره تبعیض علیه زنان و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در حوزه قضایی، برای چند سال پروانه وکالت خود را از دست داد و از وکالت محروم شد. بعد از بازپسگیری پروانه وکالتش در سال 76، دفاع از زندانیان را از سر گرفت و به خاطر حمایت از حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی بارها بازداشت و احضار شد. اما دلیل آخرین بازداشت این وکیل منتقد امضای بیانیه ای بود که به دومین بیانیه 14 معروف شد. بیانیه ای که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری بود و گذار از حکومت جمهوری اسلامی. در پی امضای این بیانیه، گیتی پورفازل 28 مرداد سال 98 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او 3 ماه در بازداشت بود و تحت بازجویی. سرانجام در آبان 98 با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. اما این آزادی موقت بود. ایمان افشاری قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به 6 سال زندان محکوم کرد به اتهام‌های تکراری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. حکم 6 سال زندان او در نهایت به 27 ماه زندان کاهش یافت و این وکیل بازنشسته 16 شهریور امسال برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شد. گیتی پورفازل باید 2 سال آینده را هم پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند، تنها به دلیل انتقادهایش از حکومت ایران و امضای بیانیه‌ای که شخص اول جمهوری اسلامی را هدف گرفت.
از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.